بسم الله الرحمن الرحيم. در آیات اوائل سوره مبارکه انسان، خداوند مهربان به سه ارزش از ارزش‌های اهل بیت علیهم السلام اشاره می‌کنه. یک ارزش ایثار که مافوق جود و سخاوت، در جود و سخاوت انسان اضافه مالش رو یا اضافه جنس و متاعش رو به مستحق می‌پردازه، البته بدون اینکه منتی بر مستحق داشته باشه. اما در مسئله ایثار، اون چه رو که خودش نیازمند به مستحق می‌پردازه و در پیشگاه خداوند مهربان ارزش ایثار قابل مقایسه با جود و سخاوت نیست، چون در جود و سخاوت جواد و سخی هیچ رنجی رو متحمل نمیشه. متاع داره، پول داره، طعام داره، لباس داره. اگر به خاطر اخلاق کریمانش و سخاوتمندانش از متاعش، لباسش، طعامش برای خدا ببخشه، شاد هم میشه که کار خیری رو توفیق پیدا کرد، انجام داد. ولی اون انسانی که ایثار میکنه در حالی که خودش نیازمند به اون جنس و متاعه، دوچار رنج هم خواهد شد. مثل اینکه اهل بیت افطار سه شب خود رو که اضافه تر از اون رو در خانه نداشتن و پولی هم در اون وقت نداشتن که پرداختی رو جبران کنن. اون چه مورد نیاز خودشون بود، به یتیم و مسکین و اسیر عنایت کردن و هر سه شب تا فردا شب رنج شدید گرسنگی رو و درد گرسنگی رو به خود هموار کردن و با داشتن این درد گرسنگی نه نفسی به شکایت کشیدن و نه حرفی که بوی شکایت از جریان زندگی میداد به زبان جاری کردن، بلکه در هر سه شب به مسکین و یتیم و اسیر اعلام کردن، اعلام عاشقانه، اعلام مشتاقانه، انما نطعمکم لوجه الله. اولا این غذایی که ما به شما دادیم خالص برای خدا بوده و نیت معامله با شما رو نداشتیم که شما از ما تشکر کنید یا در روزگار فراخی و دارا شدنتون تلافی کنید. لا نرید و منکم جزاءً، نه از شما تلافی میخواییم ولا شکورا، و نه از شما تشکر میخواییم. ما فقط با وجود مقدس پروردگار عالم معامله کردیم، چون در ایثار انسان دچار سختی میشه، دچار مزیقه میشه، دچار درد و رنج میشه، در حالی که تحمل میکنه این مزیقه رو و درد و رنج رو، و داستان درد و رنجش هم برای کسی تعریف نمیکنه و کارش رو هم به رخ کسی نمیکشه. این ایثار از نظر ارزش با جود و با سخاوت قابل مقایسه نیست. این یکی از ارزش‌های اخلاقی انسانی، و اینها انسان‌هایی بودند که آگاه به خود بودن، آگاه به جایگاه خود بودن و آگاهانه به خود و به جایگاه خود جاذبه شدیدی برای جذب ارزش‌ها دارن و دافعه شدیدی برای طرد پستی‌ها و رذایل دارن. اما ارزش دوم که در آیه شریفه مطرحه، می‌فرماید یوفون به نذر. اینا نذر کردن و به خاطر نذرشونم مشکلشون حل شد، و بعد حل شدن مشکل نذر رو پشت سر نینداختن، بلکه وفادار به نذر بودن و نذری که داشتن انجام دادن و به عمل درآوردن. این ارزش دوم. و اما ارزش سوم که ارزش فوق العاده‌ایه، پروردگار می‌فرماید و یخافون یوماً کان شره مستطیرا. این یخافون مانند یوفون، مانند یطعمون فعل مضارعه، معنیش اینه که این اطعام طعام و این وفای به نذر و این ترس از قیامت در وجود اهل بیت همیشگی بوده، دائمی بوده، با اینکه دارای مقام عصمت بودن، با این که در عبادت کسی مانند اونها نبود، با این که در معرفت به حق نمونه نداشتند، با این که در اخلاص در عمل بی نظیر بودن، ولی در دل مبارکشون احساس امنیت از قیامت و ضربهای قیامت نمی کردن. یخافون یوما کان شره مستطیرا، می ترسیدن از روزی که عذاب اون روز بسیار گسترده است. یعنی برای خودشون مأمنی حساب نمی کردن و پرونده امنیتی باز نمی کردن، که شاگرد بسیار بسیار گرانقدرشون سلمان از حضرتش نقل کردن که کسی به سلمان گفت حال شما چطوره؟ گفت جوابتون رو آینده میدم. گفت برای چی جوابم آینده میدی؟ من میگم حالتون چطوره، شما بگو الحمدلله رب العالمین، شما بگو الهی شکر، شما بگو حالم خوبه. فرمود نه، من عجله در جواب ندارم، روزی که در قیامت از صراط رد شدم و برام یقین شد که اهل جهنم نیستم، اونجا دیدمت، میگم حالم خوبه. اما الان آینده خود رو میترسم و در وحشتم و دغدغه دارم. وقتی شخصیت بی نظیری مانند امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا و حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین از قیامت خودشون نه از قیامت دیگران بترسن، جا نداره که ما از قیامت آینده خودمون بترسیم و با کمک این ترس کاری کنیم که فردای قیامت در امنیت باشیم. این سرزش، ایثار، وفای به نذر، ترس از عذاب گسترده قیامت. و اما پاسخ پروردگار به این سرزش، و این مخصوص اهل بیت نیست، البته در وجود مبارک اونها ایثار و وفای به نذر و ترس از قیامت در حد نهایی و در اوج بوده. هر مؤمنی، هر مرد و زن شیعه‌ای اهل ایثار باشه، اهل وفای به نذر باشه، یعنی وفای به تعهد، چه تعهد در برابر خدا، چه تعهد در برابر خلق، و در قلبش نسبت به قیامت خودش دغدغه داشته باشه. محققین از علمای شیعه میگن در طول اهل بیت این جواب خدا برای اونها هم قطع ان هست و وجود داره. البته جوابی که خدا در این سوره داده نزدیک به 20 آیه است، که من برای نمونه 3 آیه رو براتون قرائت میکنم. اصلا این جوابا رو که آدم میبینه، این عکس العمل ها رو که انسان میبینه، شاد میشه، نشاط پیدا میکنه، چه برسه به این که خدا آدم اهل ایثار و وفای به عهد و اهل ترس از قیامت باشه و روز قیامت عینیت اون چه در آیات قرآن نصیب خودش بشه، که پروردگار در یکی از آیات قرآن می‌فرماید وقتی که مردم مؤمن چه مردشون چه زنشون به پاداش‌هایی که وعده داده بودم در دنیا برسن، در عالم آخرت لا یبغون عنها حولا، ابداً تا ابد آرزوی تغییر اون وضعی که درش قرار میگیرن اون نمیکنن. که بگن خسته شدی، از بس یه غرق در نعمت بودی، چقدر باید در بهشت بمونی، چقدر باید لذت نعمتهای خدا رو بچشیم، اگر بشه تغییری حاصل بشه و ما برنامه دیگری رو ببینیم، اصلا در خاطر اونها درخواست تغییر نقش نمیبنده، یعنی به اون پاداش تا ابد رضایت کامل دارن و تغییرشون نمیخواد، چون بالاتر از بهشتم براشون چیزی نی که تغییرش رو بخواد، بالاتر از پاداش الهی چیزی نی که تغییرش رو بخواد. این هم در متن قرآن. اما از سعایه آیه اول، این آیه چقدر آیه پر لذتیه. ان الابرار، ابرار یقینا در این آیه شریفه و در این سوره دهر بنا به نظر بزرگان اهل سنت و کل علمای بزرگ شیعه اهل بیت، که البته ابرار یک بار در قرآن ذکر نشده، یه جا ذکر شده توفنا مع الابرار. دعای اولیاء خدا اینه که خدایا روزی که میخوای ما رو قبض روح کنی، بعد قبض روح ما را همراه با ابرار قرار بده، چون هیچ زندگی در قیامت خوشتر از زندگی در کنار پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام مجتبی و ابی عبدالله وجود نداره. این یک جو توفنا مع الابرار که ظاهراً در سوره آل عمران، در سوره دیگر سوره متففین، ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعمت ابدی و دائمی و غیر قابل قطع شدن قرار میگیرن. نعیم یعنی دوام، همیشگی، پیوسته. در آیه دیگه میخونیم ان کتاب الابرار لفی علیین، پرونده عملی ابرار در برترین جای قیامت، یعنی خودشون کتاب الابرار، یعنی اعمالشون، وجودشون، هستیشون در عالی ترین درجات قیامت سره. ابرار چه اوصافی دارن؟ جالبه که خود امیرالمؤمنین در یه روایت وصف ابرار رو بیان میکنن که ابرار تا لحظه آخر عمر که لحظه خروج از دنیاست، طبق ردبندی خود امیرالمؤمنین تمام فرائض الهی رو بدون معطلی، بدون چون و چرا، بدون وقت کشی، بدون وقت گذرانی انجام میدن، ادا میکنن. عجیب اینه که در احوالات امیرالمؤمنین نوشتن که وجود مبارک امیرالمؤمنین، فکر کنم من در کتاب القارات دیدم که یکی از قدیمی ترین کتابها و بهترین کتاباست، که امیرالمؤمنین وقتی میخواستن فرمانی و دستوری از پروردگار رو عمل بکنن، دنبال سخت‌ترینش میگشتن که ببینن کدوم تکلیف از همه بارش سنگین تره، اونو انجام میدادن. از باب نمونه در تمام مدت عمرشون یک بار در رکعت سوم و چهارم نماز با یه بار تسبیحات اربعه گفتن نماز نخوندن. میدیدن پروردگار عالم به یه دونه تسبیح راضیه و به سه تسبیح. اگر کسی یه بار در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه رو بگه بره رکوع، نمازش درسته. ولی امیرالمؤمنین دنبال سنگین ترش بودن، دنبال سخت ترش بودن، دنبال وقت گیر ترش بودن. اگه میخواستن روزه مستحبی بگیرن تو مدینه، در عراق، در کوفه، سعی میکردن یه روزی رو پیدا کنن که از همه روزا طولانی تر، گرماش هم از همه روزا شدید تر، اون روز رو روزه میگرفتن. اگه میخواستن نماز شب بخونن، میدیدن پیغمبر فرموده پنج تا دو رکعت، یک رکعت، در آن یک رکعت یک قنوت، در آن قنوت هم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ده بارم هازا مقام العائز بک الی النار، خدایا در این حالی که من ایستادم به وجود مقدس تو از درگیر شدن با آتش جهنم پناه میارم. اینو میتونستم بخونم، اما میدیدم که در این رکعت آخر گفتم این ده بارو بگو، چهل مؤمن رو دعا کن، 300 مرتبه هم العفو بگو، عشقتم بر صورت جاری باشه. حضرت این نماز شب رو انتخاب میکرد، هیچ وقت دنبال عمل آسان راحت نبودن. معرفت داشتن به خدا، معرفت داشتن به خودشون، معرفت به عمل داشتن. امیرالمؤمنین میدیدن خدا به هیچ مستحبی به اندازه نماز شب بها نداده. درباره نماز شب فرموده قرآن مجید فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، احدی نمیدانه که من چه پاداشی برای نماز شب خون قرار دادم. یه نفرم تو این عالم نمیدونه. البته امیرالمومنین نماز شبش این نبود که من گفتم، من از باب نمونه گفتم. معاویه به ضرار گفت علی رو برای من وصف کن، گفت من علی رو برای تو وصف نمی کنم. گفت برای چی؟ امیرالمومنین شهید شده بود. گفت برای این که اگر بگم علی چگونه بود، از شدت حسادت ممکنه حکم بدی منو بکشه. نمیگم راجعه به امیر المؤمنین حرفی. معاویه گفت بگو، کارید نداره، امان بهت میدم، نمیکشم. من شاید 10 بار این گفتار ذره رو دیدم. خدا میدونه ضرار در تعریف امیرالمؤمنین چه کرده، گرچه یک قطره از دریای وجود علی رو نتونسته بر معاویه بگه، ولی به خدا انسان تو گفتار ضرار ماتش میبره، متحیر میشه. گفت معاویه هر شب علی این گونه بود، هر شب علی. ستاره ها که همه بیرون می ریختن، یعنی نصف شب که دیگه چراغی روشن نبود و نور مانع دیدن ستارگان نبود، هر شب. رو خاک می افتاد مانند آدم مارگزیده، به خودش می پیچید. از پهنای صورتش معاویه اشک می ریخت و به پروردگار می گفت آه من قلت زاد و بعد سفر، خدایا وای بر من از دست خادی و از طول سفر. خدایا من قیامت جواب تو رو چی بگم؟ اگه به من بگی علی بر من چی کار کرد؟ این یه بخش از شبش بود. معاویه چه نماز شبی؟ ضرار وقتی حرفش تمام شد، معاویه یه کاری کرد که به عمرش نکرده بود، به عمرش، و بعدم دیگه این کار اتفاق نیفتاد. بعد گفتار ضرار زانو بغل گرفت، مثل زن بچه مرده گریه کرد معاویه و به ضرار گفت علی همانی بود که تو گفتی. و این جمله مال معاویه است. وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین رو شنید گفت مات العلم و الحکمه، دانش برای هم میشه مرد، دیگه بعد علی دانشمندی تو عالم پیدا نمیشه. اینو معاویه گفت. سنیام نقل میکنن مات العلم و الحکمه، دیگه بعد علی دانشمند پیدا نمیشه. من نمیدونم نماز شب امیرالمؤمنین چگونه. ای کاش فرزندان امیرالمؤمنین برای جهانیان تعریف میکردن مثلا امام مجتبی ابی عبدالله قمر بنی هاشم می اومدن می نوشتن که شب علی چگونه می گذشت. من خودم نماز شب خون خیلی دیدم، البته یکیشو خودم شاهد بودم، یکیشم از فرزندش شنیدم که 83 یا 84 سالش بود از دنیا رفت، بعد نماز صبح هم از دنیا رفت، تهرانم زندگی نمی کرد، حدودای اردستان زندگی می کرد. عالم بسیار مفیدی بود که فرزندش به من می گفت، می گفت حتی شب آخر عمرش، می گفت ما که از وقتی چشممونو باز کردیم 2 ساله 3 ساله بودیم این نماز رو از بابامون دیده بودیم، ولی این نماز تا شب آخر عمرش طول کشید. در قنوت نماز وتر، بعد 40 مؤمن دعا کردن، بعد 300 بار العف گفتن با اشک چشم، از اول تا آخر دعای کمیل و با گریه میخوند، بعد میرفت رکوع، و حتی شب آخر عمرش. یعنی این نماز شب و با دعای کمیل با 300 تا العف خون، مؤذن از اون گفت نماز صبحش هم خون، از دنیا رفت. اما علی چه نماز شبی میخونده نمیدونم، ولی این علی در صریح قرآن که از قیامت خودش میترسیده. عجیب، 90% این مردم از علی ابن ابی طالب نسبت به قیامت شجاع‌ترن، عجیب شجاع‌ترن. یعنی شما به بدحجاب بگو برای قیامتت، میگه برو قیامت یعنی چی؟ به رواخور بگو قیامتت، میگه کی رفته از اون ور خبر بیاره که قیامتی هست؟ به ظالم، به ستمکار، به افراد مجرم، به فاسد، به فاسق، به مواد فروش، به اینا بگین قیامت. به مردی که تو خونه دائم زن و بچه رو ظلم بهشون میکنه بگو قیامت چی میخوای جواب بدی؟ میگه کدوم قیامت؟ اینا از علی ابن ابی طالب میلیون ها برابر شجاع‌تر. علی با اون عظمت علمی و عقلی و علمی و عملی و اخلاقی که بعد پیغمبر هم وزن او در عالم نبود، از قیامت خودش میترسید. یه صفت ابرار، انجام تمام فرائض الهی است. این گفتار خود امیرالمؤمنین. صفت دوم ابرار، ترک تمام محرمات الهی، نه فقط ترک گناهان کبیره، ترک تمام محرمات الهی. و صفت سوم ابرار این که تا لحظه خروج از دنیا بنا به توضیح شیخ بهایی کمتر از یه پلک به هم زدن از پروردگار غافل نبودن. حالا پاسخ خدا رو به ابرار ببینید، به ایثارشون، به وفا کردن به عهدشون، و به ترسشون از قیامت. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. قیامت جامی به ابرار میدم که بنوشن. ماده اون جام آمیخته با یک جنس بسیار خوشبوست و خود اون ماده شیرین، خونک، سپید رنگه. غیر از این بوی خوشی که مربوط به ماده بهشتی، یه بارم نه، تا در بهشت وارد میشن ابدی از این جام می نوشن. آیه دیگه، عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه آبی است که عباد خدا با دست خودشون، با اشاره خودشون، با نیت و خواست خودشون جاری میکنن و از اون آب می نوشن. آیه سوم، این آیه سوم چه آیه؟ در این آیه سوم می‌فرماید روز قیامت به تمام این کسانی که از قیامت می‌ترسیدند یک امنیت کامل دائم همیشگی می‌دم. ولقاهم نظرتن و سرورا فوقاهم الله شر ذلک الیوم. اینا را از عذاب قیامت در آغوش و در پناه خودم میگیرم. و کدوم آغوش لذیذتر از آغوش رحمت پروردگار؟ کدام آغوش، کدام مهر بالاتر از مهر پروردگار؟ کدام محبت بالاتر از محبت پروردگار مهربان عالم؟ میگه خود من وقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظرتن. اینا وقتی وارد قیامت میشن چهره، بدن، اعضا و جواره در اوج شادابی، پوست، چشم، گوش، قیافه، استخونبندی، شکل، اندام، نظرتن با ذات، نظارت با ذات، سرسبزی، شادابی و سرورا و در کمال شادمانی. به محض اینکه از قبر بیرون میان چهره و بدن در اوج شادابی، قلب در اوج شادمانی. این گوشه از عکس العمل خدا نسبت به ایثار این ارزش اخلاقی، وفای به عهد این ارزش اخلاقی و ترس از عذاب قیامت این ارزش اخلاقی. فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظرة و زری را. قبر رو آماده کرد با دست خودش. هیچ نگران این حرف نباشید که امیر المؤمنین تو 63 سال عمرشون فقط کنار قبر صدیقه کبرا زمین گیر شد. یعنی احساس کردن همه توانشون رفت، لذا با پیغمبر نتونستن درد دل کنن. خطاب به پیغمبر گفتن دخترتون اومد، خودتون بپرسید که به ما چه گذشت. یعنی زبان علی دیگه یارای حرف زدن نداشت. یعنی ببینید این داغ با دل علی چه کرده. حالا میخواد بدن رو سرازیر میان قبر کنه. کمک هم لازم نداشت که حالا به حضرت مجتبی یا ابی عبدالله بگه بیاین شما سر جنازه رو بگیرین، من پای جنازه رو بگیرم. نه، با این که زمین گیر شده بود کمک لازم نداشت. چون امام صادق می‌فرماد از مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده، بدن سنگین نبود. ولی دیگه چاره ای نبود، رفت میان قبر. حالا میخواد بند کفنو باز کنه، اون صورت آزرده رو روی خاک بگذار. بر احوالم به باره ابر اشی از آسمان امشب، که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادران امشب. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن. که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان امشب.